افراد و خیلی رئوف و منطقی و دوستانه با همه برخورد.
ممنونم آقای دکتر عباسی بزرگوار به تعبیری که جنابعالی کردید، این که شهید فخری‌زاده همتراز شهید سلیمانی بود، تعبیر بسیار گویایی است برای همه مردم از کسی مثل شما که ایشون رو خیلی خوب میشناسن و نسبت به ایشون شناخته کافی داشتن.
حالا من اضافه میکنم رژیم صهیونیستی هم بشنون اینا که ضبط میکنن رادیوهای ما رو،
بله،
و حال بشنون که آقای فخری‌زاده چیزی که مربوط به علم و فناوری باشه با خودش نبرده که ما دچار کندی بشیم،
یعنی فرهنگ کامل انتقال داده.
بله، ایشون دیگه در دورانی شهید شد، چون قبلا چند بار برای ایشون تیم ترور فرستاده بودن و من باید دستمریزاد بگم به نیروهای امنیتی و حفاظتی خودمون که واقعا تو این سالها خوب عمل کردن. ولی خب حالا دشمنم بالاخره بیکار نمیشینه، دشمن ضعیف نیست که، و ما افتخارمونه که با دشمنای قوی داریم دست پنجه نرم میکنیم، یعنی سطح ما بالاست.
درست.
و ببینید این رژیم صهیونیستی و سردستشون آقای نتانیاهو بدونه که به هر حال کار خدا بی حکمت نیست، بعضیا زنده میمونن. من از اون ترور که زنده موندم 2.5 سال رئیس انرژی اتمی کشور شدم.
بله.
اون ترور باعث شد من رئیس انرژی اتمی بشم. ببینید، و اون کاری که من و آقای فخری‌زاده و سایر دوستانم کردیم هیچ چیزی برای اقتدار جمهوری اسلامی باقی نمونده که ما نکرده باشیم. و اگر نتانیاهو داره دستش میترسن شبا دیگه خوابشون نبره، چون ما حتما با اینا برخورد سختری خواهیم کرد. در بعد علمی و فنی ما اهل مبارزه.
متشکرم آقای دکتر عباسی بزرگوار، براتون از این موفقیت سپاس می‌گذارم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا حافظ.
خب گرامی می‌داریم یاد همه شهدای عزیز و گرانقدر کشورمون رو، به ویژه شهدای هسته‌ای و شهید فخری‌زاده رو، نامشون و یادشون همواره به نیکی در کشور ازشون یاد خواهد شد و اینا قهرمانان ملی کشور عزیز ما ایران هستند. امروز 10 آذر ماه 1399 هجری شمسی و روز مجلس شورای اسلامی است، روزی که به نام شهید مدرس و روز مجلس ثبت شده و از شهید حضرت آیت الله مدرس هم یاد میکنیم، مرد شجاع و بزرگی که در مجلس وقت شورای اسلامی تصمیمات بزرگی گرفت و جلوی ظلم و تعدی کسانی که به نام خدمت به مردم خیانت میکردند ایستاد و در همین مسیر هم به شهادت رسید. امید که امثال شهید مدرس ها در مجلس ما باشند و بیشتر شوند و گامی در جهت اطلاع نام ایران عزیزمون بردارن. اما آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی رئیس محترم کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستند. ایشون وزیر اسبق اقتصاد کشور بودن سالیان متمادی و الان در کمیسیون اقتصادی مشغول خدمت به مردم هستن. آقای دکتر حسینی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و شب بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر. من تبریک میگم روز مجلس رو به جناب علی و همکاران شما در مجلس شورای اسلامی و خدا قوت میگم همکار در مجلس و الان که به حال از کلاس تازه فارغ شدید و بیرون آمدید از کلاس. آقای دکتر حسینی، بحث قانونگذاری در مجلس و بحث نظارت در مجلس و اینکه برخی تصمیمات مجلس اون اثر کوتاه مدتی که مردم انتظار دارند به دنبال نداره و یا نظارت هایی که در مجلس صورت میگیره اونطور که باید نتیجه روشنی برای مردم نداره، نکته ایست که خیلی از شنونده های ما رو درگیر خودش کرده و حتی دوستان شما در مجلس هم گله میکنن از اینکه مردم انتظاراتی دارن، انتظارات زود هنگام، یعنی اینکه نتیجه به زود به نتیجه برسه. چه باید کرد که یا انتظارات اصلاح بشه یا سرعت این توقعات در مجلس، تحقق این توقعات در مجلس بالا بره؟
بله، خیلی متشکر، سوال دقیقی فرمودید. منتها اجازه بدید من ابتدا متقابلا تبریک عرض کنم روز مجلس رو و همینطور خدا قوت عرض کنم به همکارانم در مجلس شورای اسلامی و در این حال گرامی بدارم یاد همه شهدای انقلاب، به طور ویژه شهدای آزادی و شهدای مردم سالاری شهید مدرس رو، شهدای مجلس رو، و در این حال یادی بکنیم و بزرگ بداریم شهدای هسته‌ایمون رو و سرانجام شهید عزیز و اخیرمون شهید فخری‌زاده رو.
آقای دکتر، من میدونم که خسته هستید اما اگر امکانش باشه بلندتر صحبت کنیم.
چشم، بلندتر صحبت میکنم. نه خسته که اونقدر خسته نیست.
خسته جسمی هست.
بله. ببینید، برخی از نکاتی که یا تصمیماتی که مجلس میگیره خب خیلی سریع مردم میتونن اون رو حس کنن. به طور مثال وقتی که یه استیضایی شکل میگیره خیلی سریع مردم متوجه میشن که یارو استیضا رأی میاره به فرض، خب اون یک اقدام نظارتی است. یه سوالی که مطرح میشه، نمایندگان مجلس کارت زرد میدن به فرض به عنوان به یک وزیر، خب بلافاصله نتیجه میده. یا حالا بذارید من یه موردی رو اشاره کنم که حداقل برای فعالان اقتصادی کاملا ملموسه.
بله.
و اون بحثی بود که اگه خاطرتون باشه مطرح شد که قریب 8 میلیون تن، عددهای بالاتری هم گفتن، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای اساسی،
بله،
در گمرکات کشور، در بنادر کشور رسوب کرده.
بله، 4 میلیونش کالای چیز بود، مواد اولیه بود، 3.5 میلیونش کالای اساسی بود.
خب این چه جوری شد که ترخیصش شروع شد؟
فکر میکنم بعد از سخنرانی رهبر معظم انقلاب بود که هم مجلس ورود کرد هم دولت تشکیل، روز جمعه بود فکر میکنم تشکیل جلسه داره.
خیلی در واقع فرمایشات مقام معظم رهبری که خب به هر حال منتقل میشه. اتفاقی که افتاد این بود که مجلس شورای اسلامی به طور مشخص کمیسیون اصل 90، کمیسیون جهش تولید و کمیسیون کشاورزی ورود کرد. جلساتی رو در واقع از رئیس مجلس گرفته تا افرادی رو گروه رؤسای کمیسیون هایی که گفتیم با وزرای سمت، بانک مرکزی و هیئت وزیر اقتصاد برگزار شد.
درسته.
و این ورود مجلس بود که در واقع از این خسارتی که حالا شاید فرضی فکر کنم ما داریم به فرض از وارد کنندگان حمایت کنیم، چون وارد کنندگان هم بخشی از فعالان اقتصادی این جامعه هستن، این ورود مجلس بوده و در واقع از این نوع کارها زیاد اتفاق میفته.
بله.
ولی خب مردم الان انتظاراتشون جاهای دیگه است. مردم به فرض انتظار دارن تورم کنترل بشه.
بله.
مردم الان انتظار دارن به طور مثال بازتوزی درآمد بهبود پیدا بکنه.
دقیقاً.
سوال اینه که آیا اینا رو میشه با 2 ماه 3 ماه اون هم زمانی که قوه مجریه در واقع مدیریت کشور رو به سیاق خودش انجام میده اصلاح کرد؟
درست.
این نکاتی است که به نظر من بایستی ما مشخص کنیم، یعنی فاصله و تفکیک بین قوه مجریه و قوه مقننه. ولی خب این گونه نبوده است که فرض کنیم که اتفاقاتی افتاده است مجلس دست رو دست گذاشته است. از همین اتفاق اخیری که افتاد و شهید عرض کنم خدمت شما فخری زاده، این مسئله که برایشون پدید اومد، خب دو مجلس در یک فرایند کارشناسی یه طرح یک فوریتی رو داشت بررسی میکرد در خصوص چگونگی به نوعی مقابله با تحریم ها که بخشی از مشکلات کشور تو هم بون برمیگرده. این اتفاقی که افتاد، مجلس اون طرح فوریتی شد و فوریتی کرد و فردا در دستور کار قرار داده. که حالا من مثال میذارم، یکی از مسائل و موضوعاتی که خود من هم اشاره کردم بهش تورم بود و مشکلات درآمدی و توزیع درآمدی. خب مجلس اومد این رو در قالب طرح معیشتی و در واقع یارانه کالاهای اساسی مطرح کرد. خب باز خوبه جناب علی و دوستان کمک کنید صدای ما به مردم برسه. اتفاقا حتی در بسیاری از موارد مجلس اجازه وضع قانون هم نداره. به فرض مباحثی که به بودجه برمیگرده،
اصل 75 میشه دیگه. بله،
اصل 75 میشه یا حتی اصل 52. درست. خب یه چیزی حدود 2 ماه 3 ماه طول کشید که ما این طرح رو سعی کردیم این ابعادش رو بررسی کنیم، دادیم به شورای نگهبان، ولی خب دولت توی مقطعی اومد نامه نوشت گفت این برای من امکان پذیر نیست. شورای نگهبان رو برگردون، ما دوباره روش کار کردیم. یعنی
درست.
یک طرح تا یک ایده تا تبدیل بشه به یک طرح و یک طرح تا تبدیل بشه به قانون یه فرایندی داره.
بله.
و خب خوشبختانه این تصویب شد. یا باز دستگاه‌های اجرایی، مردم تو مناطق مختلف و مناطق محروم میدونن که یک بخشی از فعالیت‌هایی که باید صورت بگیره فرض کنید از طریق روالی بوده که در قالب توزیع غیر صورت می‌گرفته.
بله.
خب این سال گذشته از قانون بودجه حذف شده بود.
درست.
مجلس ورود کرد و این کار انجام داد. پس من خدمتتون عرض کنم که فرمایش شما ابتدا درسته، کار قانون گذاری کاری نیست که دفعتاً واحده بخواد صورت بگیره و در واقع بالمره اتفاق بیفته، یه فرایندی داره.
درست.
از طرفی اینگونه نیست که در همه مسیرها بتوان قانون وضع کرد. و باز نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که به هر حال شما قانون خوبم اجرا کنی، تصویب کنی، نیازمند به چی داره؟ به اجرای خوب داره. لذا اینجاست که بایستی تفکیک بذاریم، تفکیک قائل بشیم بین قوه مجریه و قوه مقننه.
درست.
چون خود به خود و رفته بره رفته داره مرز اینها تغییر میکنه.
بله.
و توقعات از مجلس فراتر از جایگاه قانونی و رسالت مجلس.
بله. ممنونم آقای دکتر حسینی. جناب علی و آقای دکتر نیکزاد، آقای دکتر حاج بابایی از جمله وزرای دولت قبل هستید که در این مجلس حضور دارید. خب یه کسی یه زمانی وزیر بوده، به مجلس میرفته، پاسخ میداده به نمایندگان مجلس و الان در جایگاهی هست که وزرای دیگه میان. شاید این آدمی که الان تو این جایگاه هست حس و حال اون وزیری که یا خوب کار کرده یا نکرده رو بهتر میتونه درک کنه و توأم با انصاف با او رفتار بکنه. اینکه حالا مثلا وزیر اقتصاد، وزیر راه، حالا هر وزیری، آیا واقعا الان باید ازش سوال کرد، آیا باید استیضاحش کرد یا باید کمکش کرد؟ دوستان مجلس حالا بعضا اظهار نظر میکنن که دولت با مجلس همراهی نمیکنه تو موارد مختلف. آقای دکتر عباسی پیش از جناب علی این نکته رو توضیح داد. آیا واقعا الان یه همچین حس و حالی بین دولت و مجلس وجود داره یا نه واقعا این حس همدلی و همافزایی وجود داره بین دولت و مجلس؟
ببینید، ابتدا اون در واقع نکته‌ای که جناب علی مطرح کردید رو بهش بپردازم.
خواهش می‌کنم.
واقعیت هم اینه که اگر شما رفتار افرادی که خودشون در دستگاه‌های اجرایی مخصوصا توی سطوح عضو دولت بودن رو نگاه کنید، می‌بینید کمتر و شاید محدودتر در مقام مقایسه با سایر همکاران دست می‌برن به تذکر و سوال و اینا.
در مورد شما و آقای دکتر حاج بابایی دقیقاً همینطوره. حالا این اجزاد من برخورد نکردم، اما
کل نه تو این مجلس.
بله.
تو مجلس قبلم اینجوری بوده. خب یکیش برمیگرده به این که شاید ما سعی میکنیم که بیشتر همونجور که شما گفتید مراعات این دوستان رو بکنیم.
درست.
ولی این به این معنی نیست که در این حال ما بی‌تفاوت باشیم. یعنی منافع ملی و در واقع حقوق مردم رو در رو در وایسی قرار بدیم، نه، همون چیزی که جناب علی فرمودید، ما حس میکنیم، درک میکنیم که کار اجرایی کار دشواری است، کار سختی است. پس تا اونجا که ممکنه با در واقع به نوعی ملاتفت با موضوع برخورد کنیم.
درست.
این از این حیث به نظر من محل تأمله و محل تحقیقه. ولی در خصوص آن چیزی که جنابالی فرمودید، ببینید بنده هم حسم اینه که در مجموع در برخی از موارد، در برخی از موارد اون به نوعی همراهی لازم وجود نداره. من در چند مورد میتونم عرض کنم که ما در فرض کنید کمیسیون برنامه بودجه، چون من ضمن این که کمیسیون جهش تولید هستم و کمیسیون ویژه هست، عضو کمیسیون برنامه بودجه هستم، مواردی بوده که ما با نماینده دولت در اون طرح چندین جلسه گذاشتیم و او موافقتش رو اعلام کرده و حتی متناظر با نظر او اصلاحاتی انجام بدیم، ولی روزی که طرح به در واقع رأی نمایندگان گذاشته شد، چون رأس بر این است، قاعده بر این است که بایستی نماینده دولت دعوت بشود و نظر دولت شنیده بشود، نظر دولت با کمال ناباوری مخالف بوده. اینجاست که البته ما نمیخوایم بگیم که اون نماینده دولت در واقع خدای نکرده عدم صداقت داشته، بلکه خب طبیعی است وقتی که فرض کنید ما یک طرحی رو در دستور داریم برمیگردد به موضوع وزارتخانه الف، ما از وزارتخانه الف دعوت میکنیم، با اون میریم جلو. اما قاعده این قانون این است که روال این است که در دولت تصویب میکنن کدام دستگاه نمایندگی داشته باشد و اون وقت اون نظر دستگاه رو میاره و نظر دولت رو میاره. و ما با کمال تعجب میبینیم که بله، به رغم این که دستگاه تخصصی نظرش با ما همسان بوده، همراه بوده، ولی مصوبه دولت این است که شما با این طرح مخالفت کنید. ما چندین مورد تو این زمینه داشتیم. حالا اینو من اسمش عدم همراهی بذارم، هر گونه بذارم، عرضم اینه که در این حال از همین الان، از همین تریبون باری دیگه بنده تأکید میکنم، ما در مجلس شورای اسلامی، بنده به فرض عنوان یک عضو کمیسیون، به عنوان رئیس یک کمیسیون، به هیچ وجه تقابلی با دولت نداره.
زنده باشید.
قانون گذاری حق نیست که مردم به ما دادن. مدیریت اجرایی حق نیست که مردم به رئیس جمهور و به تبع او به هیئت وزیران دادن. همه ما بایستی به مثابه چرخ‌دنده های یک در واقع موتوری باشیم که کشور به حرکت در میاد. و باز هم وظیفه خودمون میدونیم، هم با ملاتفت، هم با صبوری و هم با عرض کنم خدمت شما همراهی به دولت کار کنیم تا بار مردم کاسته بشه
انشالله. آقای دکتر حسینی، شما بالاترین امتیاز رو برای کمیسیون برنامه بودجه آوردید اما رئیس کمیسیون نشدید. حالا به حال خب هر دوره‌ای دوباره رأی‌گیری میشه و کمیسیون‌ها دوباره انتخاب میکنن مسئولین کمیسیون از رئیس و نایب رئیس. آرزو میکنم که در دوره‌های باقی مونده مجلس این پست کلیدی ریاست کمیسیون برنامه بودجه رو به عهده بگیرید و کار رو هم طور که الان از سر انصاف قضاوت کردید درباره خود مجلس و دولت جلو ببرید. الان دارم فکر میکنم که واقعا اون دوره‌ای که شما وزیر بودید و نمایندگان مجلس شما رو استیضاح کردن، حق بود که استیضاح رنگ نیاره و شما دوباره وزیر باقی بمونید. از این حسن خلقی که در شما دیدم آقای دکتر، خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر
من یه جمله عرض کنم چون اشاره فرمودید. ببینید، در مجلس شورای اسلامی ریاست به مفهوم هماهنگ کننده است و به مفهوم مسئولیت بیشتری. لذا چه برادری که رئیس مجلس باشه یا خواهری که رئیس مجلس بشه یا رئیس کمیسیون، باز هم همه اعضا از یک جهتی یک رأی بیشتر ندارن، با هم برابرن. باز هم همه باید کمک کنیم که این مسئولیت رو به درستی انجام بدیم.
زنده باشید. آقای دکتر، درباره کمیسیون ویژه جهش تولید برنامه مشخصی دارید؟ خب
بله، خدمتتون
عرض می‌کنم.
ببین، اولا خب مستظر هستید که خود این اقدام مجلس در راستای درک همون شرایط کشوره. اون نکسال اولی که جناب علی اشاره فرمودید، ببینید ما وقتی که اومدیم تحلیل کردیم، دیدیم که فرض کنید در حدود یک دهه گذشته، 10 سال گذشته، رشد اقتصادی کشور سرجم صفر بود.
درست.
توی دو سه سال اخیر، حالا دلایل مختلف وجود داشت، از جمله اینکه رشد سرمایه گذاری یا نرخ سرمایه گذاری از سال 1393 منفی شده.
بله.
از جمله این که خب ما برنامه مناسب و سازماندهی مناسب برای مواجهه با عکس العمل و رفتار آمریکا در قبال تحریم نداشتیم، لذا خروج او از برجام سبب شد یه شوک جدید به اقتصاد وارد بشه. کرونا هم که مزید بر علت شد. به این جنبندی رسیدیم برای اینکه بتوانیم با موضوع تولید که یکی از مشکلات کشور الان پایین بودن و بلکه منفی بودن رشد اقتصادی است مواجه کنیم، این کمیسیون جهش تولید رو در واقع استقرار کردیم. میگه که این کمیسیون بایستی رأی می آورد در مجلس و تک تک اعضاش تو سن رأی گرفتن. حالا این کمیسیون تشکیل شده. یکی از نکات بسیار مهم که باز من قضاوت این امر رو به تولید کنندگان و دستگاه‌های اجرایی می‌سپارم، اگرچه قضاوت شما برای ما متینه، اینه که امروز کمیسیونی تشکیل شده است که می‌تواند صدای دستگاه اجرایی و تولید کنندگان اونجا شنیده بشود. همین بحث رسوب کالا و مباحثی از این دست اولین بار در جلسه‌ای که اتاق بازرگانی، مسئولین اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی استان‌ها در مجلس حضور پیدا کردن در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و ما چندین جلسه پیوسته با دستگاه‌های اقتصادی زیرفت، سمت، جهاد کشاورزی، با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشتیم تا مشکل مشخص شد و رفع شد. پس یکی از برنامه‌های ما و وظایف ما اینه که با فوریت مسائلی که مطرح میشه رو رسیدگی کنیم، آنالیز کنیم و در جهت تولید رو برطرف کنیم. الان چند تا طرح بود اعاده شده بود از شورای نگهبان، از غرب مونده بود، اینها اومد در کمیسیون جهش تولید اصلاح شد و برگشت داد و در مجلس به رأی گذاشته شد. یک طرحی الان در دستور کار ماست در جهت رفع مشکلات و موانع تولید و کسب و کار. البته دو تا طرح دیگه که اعاده شده بود رو رسیدگی کردیم. پس تسهیل و زمینه سازی از مسیر قانون گذاری در کنار نظارت وظیفه ایست که داریم دنبال میکنیم. الان هم با دستگاه های مختلف نشستیم صحبت کردیم. امروز به فرض فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سلام الله علیه پیش ما بود و در اونجا بحث این مطرح شد و به طور کلی دنبال این هستیم که در لایحه سال هزار بودجه سال 1400 قواعد و در واقع پشتیبانی های لازم برای حمایت از تولید رو تبیین و تدوین کنیم.
زنده باشید آقای دکتر حسینی. چون فرصت کوتاه تا پایان زمان برنامه، حدوداً 8-9 تا طرح اقتصادی تو مجلس در دست بررسی است. تامین کالای اساسی که
تصویب شد،
اشاره فرمودید مشکلش به شورای نگهبان حل شد.
بله.
اصلاح ساختار بودجه، دریافت مالیات از خانه‌های خارجی، جهش تولید مسکن، مالیات بر آیدی سرمایه.
بله.
عرض کنم اصلاح قانون خرید تضمینی، تولید زنجیره فولاد، سازماندهی بازار سرمایه و اصلاح طرح ارزی خودرو در بورس. شاید همه اینا خیلی مهم نباشه الان برای من یا شنوندهامون، اما اون اصلاح ساختار بودجه، 6 ماه زمان گذاشتن دوستان مجلس با دولت. سراخر موضوع اصلاح ساختار بودجه رو دوستان دولت نپذیرفتن، آقای پور محمدی و دوستانشون، و الان کاری که تو مجلس داره میشه برای بودجه 1600 چیکار می‌خوایم بکنیم؟
خب اینجا رو دیگه میگن جان سخن از زبان نهان ما یا زبان ما میگوی. ببینید این ساختار بودجه خیلی مثال برجسته است که ما میتوانیم در واقع ماهیت قوا رو برای همدیگه بازگو کنیم. ببینید همونجوری که اشاره کردم طبق اصول قانون اساسی، اصل 52 قانون اساسی، بودجه کشور باید در قالب لایحه بیاید، تغییراتش هم باید در قالب لایحه بیاید. حالا اصلاح ساختار بودجه باید خودشو در قالب لایحه نشان بده دیگه. پس مجلس شورای اسلامی رأساً نمیتونه لایحه بودجه بنویسه، یعنی اونو در قالب طرح تدوین کنه. پس بعد وایسه چه اتفاقی بیفته؟
بودجه بیاد.
خب حالا آیا ما در کمیسیون برنامه بودجه دست رو دست گذاشتیم؟ اولین جلسات که در کمیسیون برنامه بودجه شکل گرفت بعد از اینکه هیئت رئیسه مشخص شد و در واقع کمیسیون مستقر شد، این بود که ما کمیته های تخصصی در کمیسیون برنامه بودجه پیش بینی کنیم. یکی از کمیسیون های تخصصی که اونجا پیش بینی کردیم و تصویب کردیم که قبلا وجود نداشت، کمیته اصلاح ساختار بودجه بود. ببینید از فرمایش مقام معظم رهبری بالغ بر 2 سال میگذره دیگه.
بله.
در این دو سال حداقلش انتظار این بود که مجلس یک ساختاری برای این کار پیش بینی میکرد، نه اینکه حالا به اون مفهوم توسعه تشکیلاتی. ما کمیته اصلاح ساختار بودجه رو مستقر کردیم. از روزی هم که خواستیم این کار انجام بدیم گفتیم که بایستی از دانش و تجارب دولت استفاده کنیم. کمیته جلساتش رو عموماً با حضور نمایندگان دستگاه تخصصی چون سازمان برنامه بوده و وزارت اقتصاد دارایی برگزار کرد و به این جنبندی و تفاهم رسیدیم که اصلاح ساختار بودجه، من تو یک برنامه هم تلویزیون خدمت مردم عزیز عرض کردم، فراتر از این است که ما فرض کنی چند حکم لایحه بودجه رو بالا پایین کنیم. بسیاری از اصلاحات اقتصادی پیش نیاز اصلاح ساختار بودجه است، ولی نبایستی این رو موکول به آن و در واقع هی به صورت اون قضیه مرغ و تخم مرغ به موضوع نگاه کنیم. نشستیم روی یه سری مباحثی که گفتیم امسال میتوانیم در لایحه دنبال کنیم تفاهم کردیم و حتی جالب است بدانید قبل از این که بخواهیم اون رو به عنوان طرح در مجلس شورای اسلامی در صحن مطرح کنیم، در قالب نامه و پیشنهاد رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه پیشنهاد دادن به رئیس محترم سازمان برنامه بودجه. پس تو همین راستا هم ببینید شیوه تعامل به چه ترتیب بوده.
بله.
کمیته تشکیل دادیم، در کمیته نظر دستگاه رو خواستیم، با حتی ما پاشدیم رفتیم سازمان برنامه بودجه. بعد جمع‌بندی تخصصیمون رو به سازمان برنامه بودجه منعکس کردیم. حالا طرحش هم در دستوره.
درسته آقای دکتر حسینی بزرگوار، ما چون فصل بودجه نزدیکه حتما میخوایم بودجه 1400 خیلی مهمه آقای دکتر.
بله.
جناب عالی بهتر میده، ما زیره به کرما میبریم اینا رو میگیم.
خواهش
به حال هر چی میکشیم از این کسی بودجه است که داریم میکشیم.
بله، یکی از مسائل کشور. بله.
چون فرصت کوتاهه، من میخواستم عرض بکنم که حتما این فرصت رو در اختیار رادیو اقتصاد و شنونده‌هامون قرار بدید که یه برنامه مفصل درباره بودجه خدمت جناب عالی باشه.
چشم، من مشکر. اگر توفیق باشه اون بی باقی باشه خدمت رو میرسم.
خدا به شما سلامتی بده.
شما زحمت میکشید، من تشکر میکنم
از این موفقیت.
اهتمام شما و همکاران محترمتون و در واقع همکار محترم خودمون، چون شما هم بالاخره بخشی از کار ما رو به انجام میدید، به روز مجلس هم نهایت سپاس رو دارم. شما و شنوندگان محترم مردم شریف رو به خداوند منان و بزرگ میسپارم.
شبتون بخیر و خداحافظ.
قربان شما، خداحافظ.
خب، به پایان برنامه رهیافت رادیو اقتصاد رسیدیم. خیلی متشکرم که همراه ما بودید و این برنامه رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم زمله آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
۲۸:۲۷ رسیدیم. شب خوش.